بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. موضوع بحث همونطوری که مستحضر هستید همچنان عمومیت نبوت از نظر مکانی است. البته عمومیت نبوت هم از جنبه زمانی مورد بحث و هم از جنبه مکانی. حاصل مباحث قبل این شد که در باب عمومیت زمانی نبوت مقصود این نیست که حتما در هر زمانی نبی از جانب خدا مبعوث شده باشه، بلکه مقصود این است که هادی و حجت معصوم از جانب پروردگار متعال برای هدایت بشر مبعوث شده یا معین شده، که این از نظر مصداق دو تا مصداق داره، یکی پیامبران الهی و دیگری اوصیای پیامبران الهی، که معمولاً در مورد پیامبر گرامی اسلام اوصیای اون حضرت به عنوان ائمه طاهرین امامان معصوم ازشون تعبیر می شود. این راجع به عمومیت زمانی که هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ نقلی این رو بحث کرد و جناب خواجه نصیرالدین طوسی هم عرض کردیم در متن تجرید عبارت موجزی که دارند این را شامل می شود که می فرماین و دلیل الوجوب یعطی العمومیه، یعنی اون دلیلی که وجوب نبوت را اثبات می کنه عمومیت را هم اثبات می کنه. بعد جناب علامه حلی این را شرح کردند که قبلا بیان کرد. در باب عمومیت مکانی از در مکان عرض کردیم که دو تا تصویر یا تفسیر برای عمومیت مکانی وجود داره، یعنی میشه فرض کرد، میشه تفسیر و تصویر کرد. یکی این که در هر مکانی که جمعی از انسانها زندگی میکردن یا میکنن نبی پیامبر وجود داشته باشد، در گذشته بوده، مثلا در زمان ما هم در مورد پیامبر اکرم هم در عصر خاتمیت اینجور باشه، یعنی خب این یک تصویره یا یک تفسیره از عمومیت مکانی نبوت. دومین تفسیر و تصویر این است که پیام نبی، یعنی در هر زمانی که در بحث عمومیت زمانی عرض کردیم پیام‌های پیامبرانه و دعوت‌های پیامبرانه فراگیر بوده باشد، یعنی فرام مکان همه مکان‌ها را پوشش داده باشه و پوشش بدهد، نه اینکه شخص نبی در هر مکانی باشه، بلکه پیام‌های نبی به همه انسان‌ها، یعنی همه مقصود به این پیام ها باشن اولا، و ثانیا پیامبر الهی هم برای ابلاغ این پیام ها دست به کار شده باشه. البته عرض کردیم از طرق عادیه و عقلائیه و ابزارهای در اختیار. حالا از این دو تفسیر از نظر عقلی کدام درسته؟ عرض کردیم که به لحاظ امکان ذاتی هر دو یکسانند، هم اون ممکن هست هم این ممکنه. یعنی مستلزم اجتماع نقیزن، ارتفاع نقیزن، مستلزم محال نیست. هر چیزی که فرض وجودش مستلزم محال عقلی نباشه میگیم چیه؟ امکان ذاتی داره. و اما از نظر امکان وقوعی که قبلا توضیح دادیم، امکان وقوعی یکی از جهات امکان وقوعی یا عدم امکان وقوعی برمیگرده به حکمت الهی، که اگر چیزی که ذاتاً ممکن است اما مبتنی بر جهات حکیمانه نباشه، حکمت رو اختزا نکنه، این میشود ممتنع وقوعی ولو ذاتاً ممکنه. خب حالا از نظر عقلی اگر بخواهیم راجع به حکمت الهی در مورد این دوتا گزینه، دوتا تصویر قضاوت بکنیم، همونطوری که تفصیلا بیان کردیم، عقل احاطه کامل نسبت به ملاک و حکمی بودن نداره که بتواند به نحو معین بگوید هازا و لاغیر یا هازا و لاغیر. حکم قطعی متعین نداره. از کجا کشف میکنه که کدام امکان وقوعی داشته یا نه؟ این بعد الوقوع میفهمه، یعنی اون فعلی که صدر من الله الحکیم، عقل کشف میکنه که هازا کان ممکنن بالامکان الوقوعی، یعنی حکمتی را اختزا میکرده، تعبیر کرده این پسینی میشه، به نحو پیشینی نیست. خب ثانیاً مطلب بعدی که بیان کردیم این بود که اگر رجوع کنیم به ادله نقلیه، حالا این بحث عقلی بود، وقتی رجوع میکنیم به ادله نقلی مخصوصاً قرآن کریم، میبینیم که در قرآن کریم عمومیت بالمعنى الاول نفی شده، صحیحاً نفی شده، که میفهمد ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا ولو شئنا، اگر میخواستیم این کار رو میکردیم، ولی خب نخواستیم این کار رو نکردیم. نذیر ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، یعنی نخواستیم این را، لو هم هست مثل لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، این از این بابه، یعنی لو معمولا اینجوری چنین مفادی داره، جاهایی که کلمه لو به کار میره یعنی او امتناع، حالا یا ذاتن یا وقوعندش فهمیده میشه. خب پس چیه داستان؟ میفهمد که ما در ام القرا پیغمبر فرستادیم، نه فی کل قریه. خب یعنی چی فی ام القرا؟ لتنذر ام القرا و من حولها. خطاب پیامبر اکرم می‌فرماید ما شما را مبعوث کردیم در کجا؟ در ام القرا، تا فقط اونها را انذار بکنی؟ نه، لتون زره علمی شاید که اینها را و من حولها، لتون اهل اینها را و من حولها. و حالا من حولها در بادی ام به نظر میاد که از نظر جغرافیایی این اونایی که فاصله نزدیکی دارن، مثلا فرض کن در منطقه جزیره العرب، ولی خب نه این نیست. یعنی حالا چرا میگیم این نیست؟ اون آیات دیگری که مبین عمومیت نبوت پیغمبران، این من حولها را معنا میکنه. اولا خود من حولها اطلاق داره، همه ی آنچه که پیرامون، حالا پیرامون در فاصله 100 متری، 100 کیلومتری، 100 هزار کیلومتری، هرچه باشه میشه حول دیگه، میشه محور، مرکز. حالا غیر از اینکه این اطلاق داره، اون آیاتی هم که می‌فهمد که ما پیامبر را، قرآن را بر تو نازل کردیم، لتکون للعالمین نذیرا، عالمین جهانیان، یا این که می‌فهمد رحمتون للعالمین، یا لانذرکم بهی لقد اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، امثال اینها. آیات عمومیت نبوت پیغمبر اکرم و نامه هایی کهشون فرستادن نوشتن، همونطور که قبلا عرض کردیم، اینا نشان میدهد که نبوت ایشان اختصاص به جزیره العرب یا قوم عرب و امثال اینا نداره. فرمود بعثت للاحمر والابیض والاسود و همین را فرموده، روایت داره. و این نامه هایی هم که نوشت به فرمان روایان مناطق مختلف دنیا، خب اینا هم وقت منحوله ها را معنا میکنه. پس مدلول روشن این بحثی که عرض کردیم خدمتون، حالا عقلی یک طرف، بیشترین نقلی که گویاتره روشن میکنه مطلب را، اینه که عمومیت نبوت به این معناست، از مکانی، نه اینکه فی کل قریتن یا فی کل مدینتن این باید نبی باشه، نه، دعوت نبی فراگیره. حالا آیا بله هاد، بله دیگه، همه، یعنی هادی برای همه هست، یعنی هدایتگر خدای متعال برای همه هدایتگر داره، اما حالا این هدایتگر باید در بینشون باشه، از خودشون باشه دیگه، نه اطلاق داره، یعنی هادی میخوان به هر، یعنی متعال هادی، یه وقت هست که منهم هست، یه وقت فیهم هست، یه وقت نه منهم هست نه فیهم هست، ولیکن هدایت او شامل همه میشه، فراگیره. مثل اینکه مثلا میگیم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در قم بود، از قم قیام کرد، اما قیامش برای قومیا نبود، برای همه مردم ایران، بلکه برای مردم ایران فقط نیست، برای همه مسلمانان، حالا بگیم شیعیان، برای شیعیان هم فقط نیست، برای همه مسلمانان، برای اونا هم فقط نیست، برای مستضعفان. چون پیام این نهضت اینه که نجات مظلوم از دست ظالم و اینا باشه دیگه. حالا البته در مرحله اول بحث مکتب و مذهب شیعه است الاخر. پس گاهی اینجوره، این بالاخره این پیام هدایتگر باید هدایتش فراگیر باشه. اون وقت حالا یه نکته مد نظرتون باشه که القرآن یفسر بعضه و بعضا هم هست، یعنی ولو اینکه حالا این کلمه هادی اگر برفرض چنین ظهوری هم مثلا داشته باشه که لکل قومن مثلا منهم و فیهم هم برفرض باشه، یعنی اگر حتی این چنین ظهوری داشته باشه، خب این حجت نیست، یا اون وقت از این ظهور به اون ادله‌ای که عرض کردیم که دتون زره ام القرى من حولها و رحمت للعالمین، اینا تفسیر میشه، یعنی این هدایت اگر برفرض ظهوری داشته باشه که لکل قومن هادن، که این منهم و فیهم هم درش باشه، بنده که عرض میکنم اینطور نیست، اون هدایت باید فراگیر باشه، ولی اگر برفرض چنین ظهوری هم داشته باشه، با اون ادله دیگه از این ظهور رفعیت مجموعه با هم دیگه باید دیده بشه. خب حالا یک نکته ای میخواستم، اینا خب مباحث رو قبلا گفته بودیم، من اینا را مرور میکنم چون فکر میکنم مسئله مبتلا به و مهمی است و در کتاب‌های کلامی اعتقادی هم نه در قدیم نه در معاصر اینجوری بحث نشده، باز نکردن این مطلب را، من ندیدم جایی، حالا قدما که هیچ، همین کتاب‌های معاصرینی که بزرگان هستن اینها هم این بحث را به این صورت بنده ندیدم، حداقل آقایونی که تفسیر مثلا موضوعی نوشتن بحث نبوت را بررسی کردن اینا را مطرح نکردن به این صورت که مراد از این عمومیت نبوت زمانن و مکانن چجوریه. به این تفصیلی عرض میکنم، یه مقداری از حضرت الله جوادی در تسنیم که قبلا عرض کردیم وارد شدن، اما نه به این مبسوطی و گستردگی نیست. حالا یک نکته ای میخواستم عرض بکنم، اینه که این تفسیری که از عمومیت نبوت به لحاظ مکانی ارائه عرض کردیم، که یعنی اون فراگیر بودن پیام نبی، دعوت نبوی، من به نظرم میاد که این تفسیر با اون عمومیت زمانی ملازمه داره، ملازمه همان. چطوری؟ یعنی احده ما بلاخر نمیشه، اینجوری ملتلازم دارن، ملازمه بینشون هست. اون ادله عمومیت زمانی مفادش چه بود؟ بخصوصا روایات متعدد و صریح. که از زمان حضرت آدم تا آخر زمین هیچگاه از حجت الهی، حجت معصوم الهی خالی نبوده و نیست و نخواهد بود. روایات هم متعدد و سندشون هم بعضاً صحیح هم هستن. خب اون میشه عمومیت زمانی که حجت معصوم، حالا حجت معصوم یا نبیه یا وصی نبی عرض کرد، درست یا نه؟ خب حالا دقت بفرمایید، این عمومیت زمانی با این عمومیت مکانی که بنده عرض کردم که پیام فراگیر باشه، دعوت فراگیر باشه، تلازم داره. یعنی چی؟ یعنی چرا باید زمین خالی از حجت نباشه؟ به خاطر ساکنین زمینه دیگه، به خاطر ساکنینشه، یعنی انسانها، حالا جنها فعلا کار نداریم، انسانها، به خاطر ایناست دیگه که اهل الارض نیاز دارن به حجت معصوم، باید باشه برای اهل الارض، هدایت بشن، حجت تمام بشه اینها. خب این دیگه اختصاص به مکانی دونه مکانی نداره. ملاک چی هست؟ اهل الارض. اصلا اونجا هم تعبیرم به ارضه، هیچ نقطه خاصی تو روایات ذکر نشده که مثلا منطقه آسیا باشه، اروپا باشه، اقیانوسیا باشه، کجا باشه، اسمی از هیچ جا برده نشده، ارض هست. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لعلا تبتل حجج الله و بیناته. این فرمایش آقا امیرالمومنین که در نهج البلاغه از جای دیگر هم هست و روایاتی که حالا این مضمون درش که عرض کردم متواتر هستن، خیلی زیاده. خب وقتی که زمین مطرحه، زمینم به لحاظ خود خاکش که نیست، بلکه به اهل الارض، اهل الارض، اهل الارض دیگه چه فرق میکنه؟ یعنی این عمومیت زمانیه که لا تخلو الارض من حجتین، این قطعا با اون عمومیت مکانیه تلازم داره. حالا گاهی ممکنه که در زمان واحد دو تا سه تا نبی یا معصوم بوده باشه، چون مانع الجمع نیست، بحث منع الخلو نه منع الجمع، این لا یخلو خالی نیست. حالا ممکنه که فی زمان واحدن دو تا پیغمبر، سه تا پیغمبر بوده باشه، مثل مثلا حضرت ابراهیم، حضرت لوط، مثل حضرت موسی، حضرت هارون، یا پیامبر اکرم هست، امیرالمومنین هم هست، فاطمه زهرا هم هست، امام حسن هم هست، امام حسین هم هست، اینا همه معصومن دیگه، مانع الجمع نیست، مانع الخلوه. فرق نمیکنه که در زمان واحد یک حجت معصوم باشه یا حالا متعدد باشن، در هر صورت این حجت معصوم فلسفه وجودیش چی هست؟ اینه که زمین از حجت خالی نباشه. یک نقطه زمین که مراد که نیست، اهل الارض، اهل ساکنین زمینه، پس همه رو فرا میگیره. توجه میفرمایی؟ حالا چی فرق نمیکنه؟ باز تاکید میکنم فرق نمیکنه که در گاهی در بعضی از ازمنه برای یک منطقه یک نبی خاصی هم بوده باشه. حضرت ابراهیم لناس است، امنی جاهل که لناس اماما، ولی در این حال حضرت لوط هم برای قوم لوط از طرف ایشان، اونم پیغمبر، البته پیغمبر، خودش پیامبره، ولی کن تحت نفوذ و نبوت حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست، یعنی اینجوریه، ولی خودش نبیه. مثل حضرت هارون که حالا کنار حضرت موسی است با همن. در هر صورت این نکته را نگفته بودیم، می‌خواستم اینام یادآوری بشه که عمومیت زمانی نبوت با عمومیت مکانی نبوت بالمعنی الاول، اون معنایی که ما برگزیدیم، این تلازم داره. لذا یک نکته اگه یادتون باشه، کلام مرحوم خواجه را که من نقل کردم که در تجرید هست، جناب علامه رضوان الله علیه ایراد اینجوری تفسیر کرده، گفته یعنی لا یخلو کل وقتن، کل وقتن، نه به زمان زده این عبارت مرحوم خواجه را که فرمود دلیل الوجوب یعطی العمومیه، تفسیر کرده به زمان، مکان را مطرح نکرده. بنده اونجا یک اشکالی به ذهنم آمد که چرا مرحوم علامه آمده کلام خواجه را اینجور تغییر کرده، نه کلام خواجه مطلقه. دلیل الوجوب یعطی العمومیه مکانن و زمانن. چرا جناب علامه آمده این رو گفته زمانن؟ حالا به نظر بد میشه ازش دفاع کرد، یعنی میشود این اشکالی را که بنده عرض کردم جواب بدهیم به این بیان که وقتی که فی کل زمانن شد، این ملازم با اون مکانم هست. لم یذکر، ذکر نکرده، نه اینکه نفی هست، این را بسکوت گذاشته، یا مثلا به نظر که واضحه، مثلا دقت کردیم میشه دفاع کرد که بگیم که اگر چنانچه کل زمانن لا یخلو، شنان میگد من نبیین و دعوت نبیین، در ادامه مرحوم علامه فرموده وقتی که زمان از نبی یا دعوت نبی خالی نیست، خب این نبی یا دعوت نبی نمیتونه برای یک عده از مردم که باشه، که مال عموم مردمه. لذا این میشه بعد بگوییم که عمومیت مکانی را هم کلام خواجه بیان میکنه، علامه هم وقت که گفته تأکیدش رو وقت بوده، ولی که نافی اون مکان هم نیست.
میشه دیم نبیه که نبوت
شرایطی
نیست. خب الان
حجت
خدا هست، ولی یه
مسئله
تغییر
مثلا کی کجا مثال
بزنید؟ ما میگیم 5 تا از انبیا شرایطی
بودن،
بعضی شرایطی نبودن.
خب
مثلا آدم علیه السلام، بله، یا شیطان ها اون زمان حجت خدا هست، بله، نبوتش هم شرایطی نیست دیگه، راست محدود. خب الان اون شرایطی نداره، شرایطی
البته این که حالا حضرت آدم سلام الله علیه فراگیر نبوده دلیل نداریم بر نفیش. همه انبیایی که اگر منحصر بوده به یک نبیی، این حتما نبوتش برای همه ساکنین زمین بوده، مگر اینکه احیانا در زمانهای خاصی حالا دلیل داشته باشیم که در همزمان چند تا پیغمبر بوده، دو تا سه تا پیغمبر بوده، مشکلی نداره. ولی که نمیشه که این خالی باشه. این که این 5 تا پیغمبر رو نام میبرن، از نوح به این طرف، اول العزم به اینا گفته میشه، به این انبیای الهی، و میگن شریعت های اینا مثلا فراگیر بود چه بود، این من یه دفعه هم خدمتتون عرض کردم، بعضی از آقایان، بعضی از علما، شاید هم مشهور همین باشه، که میگوین مبدع شریعت های آسمانی از نوح علیه السلام هست. این یک نظریه است دیگه، یعنی شریعت ها از وقت شروع شده. اون کانن ناس امتن واحده را اینجوری معنا میکنن که کانن ناس امتن واحده، اینا احتیاجی به چیز نداشتن، به قول علامه تقدیر میگیره، میفهمن کانن ناس امتن واحده لم یختلفو فختلفو فبعث الله النبیین. ایشون اینجوری معنا میکنن که کان الناس امتن واحده، یعنی مردمانی بودن ساده با صداقت، فکرشون ساده بود، روحشون با صفا بود، نزاع و شقاق و دعوا و مرافعه و این چیزا نداشتن که نیاز به یک دستورات و قوانینی برای حل و فصل مناقشه های اینها باشه، نیاز نبود. حالا حضرت آدم یا پیغمبرهای بعد از آدم بر اساس همین کت خدا منشی میگن، مثلا میگن اینا الان ریش سفیدی، میگن بعضی از جاها ریش سفیدی، مثلا این شورای حل اختلاف چی دارن هست، میگن قبل از اینکه بخواد به محکمه برسه حالا همجا صحبت هایی کنن، حل و فصلش کنن. اینا خودشون بر اساس همون درک و فهم عقلی نیاز به وحی و اینها نبوده، اینا رو حل و فصل میکردن. این یک نظره که کان الناس امتن واحدتن لم یختلفو فاختلفوا فبعث الله، تقدیر میگیرن در آیه. قرینه‌اش چی چی هست میفهمین اون ادامه آیه، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. از این لیحکم بین الناس فی مختلفوا اینا قرینه میگیرن که پس لم یختلفوا، این علامه تصریح داره بیمه. یک بیانی دیگه اینه که نه اینجور نیست، آیه معنیش این نیست، این کانه منسلخ از زمانه و ناقصه نیست، تامه هست، یعنی هاکزا الانسان، نوع الانسان امت واحد است، نه یه زمانی امت واحده بود، الانسان امتون واحده، نوع واحد. این یعنی چی؟ یعنی استعدادهایی داره، نیازهایی داره، اینا را باید شکوفا بکنه، به کمال برسه. عقل خودش هم کافی نیست، لذا نیاز به نبی داره، نیاز به وحی داره. از اول که آدم تو این کره زمین آمده تا آخر نوع انسان اینجوریه. کان الناس امتا واحده به این معنا، کان منسلخ از زمانه، کان ناقصه نیست. آره، حالا همین باستم منم باستم به همینجا برسم. حالا ملاحظه هم طبق این دیدگاه دوم که از ابتدا بشر نیاز داشته است به چی؟ به دعوتهای آسمانی، به رهنمودهای وحیانی نیاز داشته به این. حالا البته به مرور که پیشرفت کرده و به اصطلاح تمدن مثلا به وجود آمده، به هر حال زندگی بشر پیچیده تر شده، البته نیاز به اون قوانین و قاعده ها و اینا هم بیشتر شده، پیچیده تر شده به عبارتی. پس این حضرت نوح که در قرآن کریم تو اون آیه 13 سوره شورا مثلا شرع علیکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصی به ابراهیم و موسی عیسی و عیسی علیهم السلام، من تون میخوانم دیگه ببخشید وقت کمه. بله، این از باب اینه که نقطه عطف در شریعته، نه آغاز شریعت. توجه فرمودی؟ نقطه عطفه، به خاطر اون برجستگی داشته این را ذکر کرده، اما نه اینکه این نافی باشه از اینکه لم یکن شریعتون، شریعت بوده، حالا ساده تر بوده، محدود تر بوده اینو. بنابراین اگر چنانچه کسی اون نظریه رو گفت که بله اون وقت اصلا شریعتی نبوده، اصلا بحث این عمومیت اینا خود به خود یه جورای منتفی میشه. اما اگر گفتیم که نه، همواره شریعت، شریعت یعنی چه؟ یعنی بایدها و نبایدهای الهی خداوند متعال در چهار محور. چه اون چهار محور یادتون هست؟ رابطه انسان با خدا، با خود، با انسانهای دیگر، با عالم. در این چهار محور از اول تا آخر بشر نیاز به باید نباید داره. با خودش چه بایدهایی چه نبایدهایی، با دیگران چه بایدهایی چه نبایدهایی، با خدا یه متعال چه بایدهایی چه نبایدهایی، و با جهان. مخصوصا در حوزه بایدها و نبایدهای با خداوند که بحث عبادت میشه، اصل العباده را عقل میفهمه که باید انسان ولی نعمت خودش را خاضع باشه، در مقابل کمال مطلق خاضع باشه، درسته. اما حالا چگونه باید عبادت بکنه عقل نمیفهمه. این دستورات عبادی که برای نوع عبادت، حالا روزه چجوری بگیره، نماز چطوری بخونه، حج چطوری انجام بده، اینا دیگه عقل کجا میفهمه؟ چه فرق میکنه اینها؟ اون مردمان اول نمیفهمیدن، مردمان متمدن حالا هم اینا را هیچی نمیفهمن. عقل بشر در این زمینه هیچ فرقی نکرده که بگیم نه دیگه حالا ما فهمیدیم که نماز رو باید چطوری بخونیم، نه حالا هم نمیدونیم. اگر این دستورات وحیانی نباشه ما چطور هم نماز بخونیم؟ این طوریش دیگه. این چه فرق میکنن؟ مل فرق و بیننا و بین اون انسانهای اولیهی که در زمان از تا آدم سلام الله علیه بودن از این زاویه. حالا ولو بگیم تو مسائل اجتماعی، روابط اجتماعی پیچیده تر شده، اون ساده بود، حالا پیچیده دیگه بیش از این که نیست که. خب مگه نبوت فقط برای این آمده؟ مگه نبی فقط آمده، انبیا فقط آمدن که مسائل اجتماعی بشر رو حل کنن؟ اینم یکی از حوزه ها و قلمروهای نبوته. مسئله عبادات مهمتره. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و این یکیش البته، یکی هم لیقوم الناس بالقسط، اینا هم هستش ها، منتها نه اینکه ما منحصر بکنیم به مسئله مناقشات اجتماعی. حالا وانگهی کی میگه اون وقتا مردم دعوا نداشتن؟ بابا دو تا فرزندان آدم دعواشون به قتل رسید، ما چطور میگیم که اینا آدمایی بودن خیلی صاف صادق بودن و هیچ با هم دیگه نزاع نمی‌کردن؟ قربانی یکی قبول شد، قربانی یکی قبول نشد. پیغمبرزاده هم بودن، دو تا فرزندان بلافس پیغمبر بودن دیگه، نتونست تحمل کنه حسادت، او را برانگیخت و برادر خودش رو کشت، جناب حابیل را. و بعدم معطل مونده بود که حالا چه کارش بکنه، این جنازه برادر دستش مونده، بعد که غضبش یا حسدش چیز شد بشیمون شد ناراحت شد چه کار بکنه، اینقدر هم حالش نمیشد که خدا متعال غراب را فرستاد، یک کلاغ دیگه ای را زد کشت، بعدم زمین را چال کرد، اونو کرد لای زمین، به این حالی کرد که یعنی باید اینا خاک کنی. این اختلاف اینجور نیست که اختلاف بعد حاصل شده باشه، این بحث این اختلافه دیگه، این بحث قتل برای کشتن اینها. بنابراین بنده که حال دیدگاه دوم را قبول دارم، یعنی من معتقدم همین نظر المنار درسته در اینجا، ما نظر علامه را قبول نداریم، یعنی این نظری که علامه میفرماید که کانه لم یختلف و فختلف و فبعث الله، نه، کانه همون کلام المنار درسته، یعنی تامه هست، نوع انسان اینجوره و این نیاز به نبوت داشته و داره بالاخره. خب حالا فرمایش حضرت آقای فامیل شریفی رو آقای شریفی، حضرت آقای شریفی هم نکته خوبی فرمودن، حالا در زبان حضرت آدم خب جامعه جهانی محدود بود، کوچک بودن، محدود بود، هی به مرور توسعه پیدا کرده، گسترده شده از ذره فاصله مکانی و اینها. بنابراین چه دلیل داریم بگیم حضرت آدم که نبی بود یا حضرت شیس هبت الله که بعد از ایشان نبی بود این نبوتش فراگیر نبود؟ و دلیل برای نداریم که میگیم شریعت نبود، که میگه شریعت نبود، بنده قرائن برای این آوردم، حالا اینجا دیگه طول میکشه بخوام اینا رو بحث کنیم، در همون کتاب وحی شناسی شواهد و ادله نقلی این قضیه رو هم آوردم که خدا به حضرت آدم وحی فرمود که این آثار نبوت را که پیش تو است اینا را بسپار به هبت الله، به شیش، به فرزندت، به او هم بگو دوباره بعد از خودش اینا را بسپارد به بعدی، همینجور تا برسه بعد از نو، یعنی این ودایع و آثار نبوت دیگه عقل بود که دیگه ودایع آثار نمیخواد و هر کس خودش میاد بسم الله الرحمن الرحیم عقل ما هرچی گفت، نه، یک مجموعه بوده، دستوراتی بوده در اختیارشون بوده که اینا را باید به اون میسپرده و طبق میرفته جلو. خب حالا طولانی شد ببخشید. پس بنابراین عمومیت زمانی نبوت با عمومیت مکانی بالمعنى الاولی که برگزیدیم ملازمه داره. خب اینا یه مقدارش تکرار بود، یه مقداری هم چیزای شاید جدیدی هم بود، بلکه بتوانیم امروز این بحث رو به پایان برسانیم دیگه قبل از تعطیلات. نکته بعدی که دیروز عرض کردیم خدمتون چی بود؟ سایه هیدری یادتون هست؟ گفتیم که حالا سلمنا چه بود؟
سلمنا این بود که ما نظر سکتا و قبول بودیم، منظور از عمومیت اینه که
چی کله؟
هر مکان باید نبود باشه.
آفرین. و حال اینکه این نیست،
همین هم نظر مشکوک و نقص.
آفرین. ها ببینید این الان بنده را به شارژ کرده، خودش نیروی محرکه است. بله شامل شریف چی بود؟
محمد،
حضرت های محمدی. بله احسن، اینجور تمرکز داشتن و پیگیر بودن ایشون. خب حالا البته بقیه رفقا هم ان شاء الله همجوری هستید دیگه، اما حالا ان شاء الله چون ایشان اون بحث حدیث اقتدار هم که در بحث نبوت داشتیم، خب چندین جلسه طول کشید تا تبیین کردیم، اما رو تغییر کرده بود، نوشته بودن و دادن به بنده که من ببینم این که ایشون تغییر کردن خوب تغییر کردن یا نه. این خیلی خوبه ها، این اصلا این روش حوزوی قدمایی سنتی اصلا همینه، اگر ما بخوایم واقعا به روش حوزوی عمل کنیم راهش همینه که حالا بنده که هم مباحثه شما هستم، ولی فرض کنید اگر استادی هست، شاگردی هست، اون شاگرد مطلب را تقریر کنه بده به استاد، حالا بنده هم که هم مباحثم بده به بنده، من ببینم کجاش خوبه کجاش بده، رشد میکنه آدم. همینجورا بوده دیگه، این رساله نویسی ها و اینجوری که حالا هست که نبوده قدیما، که به همین ترتیب شاگردها پیش اساتید پرورش پیدا میکردند و میشد نسل بعدی، نسل بعدی همطورا. به هر حال این خوب بود، این بیانتون بیان خوبی. ما عرض کردیم سلمنا، حتی اگر این حرف رو هم قبول کنیم که عمومیت نبوت یعنی فی کل مکانن و هازا لم یکن واقعا واقع نشده باشه، رد نمیکنه مبنای مشهور رو در نبوت. چرا؟ چون جناب عالی گفتید ما که میگیم نبی برگزیده خدا نیست، خودش یه انسانیه که خود جوش خلاصه راه افتاده و مردم هم بخواد هدایت بکنه، گفتید که عمومیت نداشتن به خاطر اینه که شرایط فراهم نبوده. خب میگیم خب همین حرف رو ما راجع به عمومیت نداشتن من جانب الله هم میگیم. اگر فراهم نبودن شرایط توجیه هست که اون شخصی که خودشو اهل میدونست برای اینکه مردم را هدایت بکنه ولی اقدام نکرد، اعلان نکرد، تأسیس دین نکرد، میگید چرا؟ میگید خود شرایط فراهم نبود، لغو بود. و میگه خدای متعال اونجا نفرستاده است. میگه چرا نفرستاده؟ میگه مقتضای لطف الهی نیست. میگیم چرا؟ لطف الهی هم لغو که نیست که، یعنی اگر شرایط نبود خود نفرستاده. این دقیقا همین جواب شما اگه درست باشه طبق مبنای مشهور در باب نبوت هم جواب میده، پس مبطل نشد. اینکه شما دارید نقض میارید، میگید اگر چنانچه عمومیت میداشت باید اینجور باشه، اگر مقتضای لطف الهی بود بعد عمومیت باشه، حالا که نیست پس مقتضای لطف نبوده. میگیم نه، اون لطف مقیده، لطف الهی در بعث انبیا مقیده به یک قیده. چیه اون قیده؟ اینه که شرایط فراهم بوده باشه که لغو نبوده باشه. اگر این جواب از اتحادی درست باشه اونجا هم درست. حالا این قلته که آها هنا فرقون، فرق چی چیه؟ فرق این است که طبق مبنای مشهور ولو شرایط فراهم نیست، کسی دعوت را قبول نمی کنه، اتمام حجت گزینه اتمام حجت هست، لعله یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. اما طبق نظر ایشون که میگه نبوت خواستگاه الهی نداره و جنبه بشری داره، دیگه این بحث اتمام حجت نیست. گفتیم نه، الکلام الکلام، اینجا هم اتمام حجت هست. یعنی روز قیامت اون مردمان بلند شن پیش این آقایی که اهلیت داشته برای این هدایت و اینها، بگن آقا چرا تو نیومدی اعلام بکنی؟ ما که تو رو نمیشناختیم، اعلان نکردی. میگه آقا من دیدم که شرایط فراهم نیست، فایده ای نداشت. میگه نه، تو از کجا اینو میگی؟ اعلام میکنی اجازه تو ببینیم، بیازم ببینیم ما قبول میکنیم یا نه، حجت دارن اونها. پس این لعل یکون للناس حجه علی الله اونجا هم میاد، بلکه اینجا آکد هم هست، مؤکد تره. اگه گفتید چرا؟ یه نکته، یعنی این اتمام حجت بر مبنای ایشان بیشتر اینجا جا داره تا بر مبنای مشهور. اگه گفتید چرا؟ برای خاطر اینکه حالا من خودم تو طول نکشه عرض بره، برای خاطر اینکه، برای خاطر چی؟ برای خاطر اینکه خداوند متعال علم کامل دارد به نبود شرایط. علم خدا دیگه قطعیه دیگه، خطا پذیر نیست، یقین داره خدا. حالا یقین که میگیم، یقین مال ماست، ما نام کلمه یقین، علم داره خدای متعال، علم 100% که شرایط فراهم نیست، پس بحث میشد لغو. ولی حالا اون فردی که خودش را اهل میدونه برای این که مردم هدایت کنه، علمش ممکنه خطا باشه. توجه کردی؟ یعنی احتمال 100% خطا اینجا هست که بگه، حالا میگن آقا تو مگه علمت معصوم بودی مثلا؟ نه، خب میامدی بالاخره میگفتی. یعنی این بیشتر میشه این اتمام حجت را اینجا داشته باشن، بگن آقا تو علمت قطعی نبوده که، حالا خدای متعال نفرسته، خدای متعال علمش قطعی. پس بنابراین این نمیتونه فارغ باشه. حالا یه انقلت دیگه داریم، اینا بگیم بحث تمام میشه. این دیگه انقلت آخره که بحث تمام بشه. اون انقلت چیه؟ در مقام فرقها. فرم شما فرمایشی دارید؟ بفهم. ایشون میگه که اگر چنانچه خواستگاه بشری داشته باشد، الهی نداشته باشد، دیگه این بحث، گفتیم شب بگه شرایط فراهم نیست. خب ما گفتیم شرایط هم فراهم، اینا میخواست توضیح بدم همین را. آه. میگه که این نبی، چرا این فلانجا نبی نیست، فلانجا هست، دین اینجا هست اونجا نیست؟ چون میگه ها، میگه این جوابش روشنه، واقع بینانه است، چون دیده اینجا شرایط فراهم نیست که بخواد بگه آقا من آمدم شما را هدایت کنم، اینم دین من اعلان بکنه، نکرده. پس هر جا که ما میبینیم دینی هست و پیامبری هست و اینا، شرایط فراهم بوده. هر جا که نیست شرایط فراهم نبوده. چون میگه فرقش اینه. ما عرض میکنیم که بله، این بحث اتمام حجت اینا رو گفتیم دیگه، حالا برنگرد. آخرین مسئله ای که ممکنه گفته بشه چیه؟ در دفاع از این نظریه و فرقش با این نظر مشهور، این است که گفته شود بله بله، آره دیگه، این ارسه سلم نه، طبق اون سلم نه، چون اون سلم نه را نگیم اصلا موضوع کلن عوض میشه دیگه، اصلا ما جدا میشه راهمون از ایشون. الان برگشتیم میگیم حالا اونایی که ما گفتیم فعلا بذاریم تو پرانتز کنار، میخوام رو همین حرف شما بیام جلو. این حرف شما لازمش ابطال نظر مشهور نیست در باب نبوت. خب ممکنه ایشون بگوید که یا کسی از طرف ایشون حرف رو به ما بزنه، دقت بفرمایید، خواهش می‌کنم دقت کنید، که بنابر نظر ایشان که نبوت خواستگاه بشری داره، فلسفه نبوت و اعلان نبوت و اینها چیه؟ اجتماع، یعنی جامعه نگری در نبوته، یعنی نبوت فلسفهش اجتماعیست، جامعه رو میخواد خلاصه هدایت بکنه، در حالی که در مورد نظر مشهور جامعه هست فردم هست. پس طبق نظر مشهور نمیتونید شما این توجیه ها بگید که شرایط فراهم نبوده. شرایط فراهم نباشه به لحاظ زندگی اجتماعی فراهم نبوده، خب مسئولیت فردی هم داره، یعنی اون نبیی که از جانب خدا میاد به نسبت افراد هم مسئولیت داره، همونطوری که به جامعه مسئولیت داره. فرض کنیم که در یک جایی شرایط اجتماعی فراهم نبوده، اون حیثیت و جنبه اجتماعی نبوت بدون زمینه میشه، ولی اون جنبه فردیش که هست که متوجه عرضم شدید، یعنی در واقع فرق اینجور بگذاره که بگوید که بنابر دیدگاه مشهور شرایط فراهم باشد یا نباشد بر نبی بیاد، پس اگر نبود نقضه طبق اون عمومیت مکانی به اون معنایی که گفتن. میگیم چرا باید بیاد؟ میگه خب جنبه فردی که هست که بالاخره ایشون قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، خب زن بچه خودشو که میتونه هدایت کنه، قوم و خویش خودشو که میتونه مثلا هدایت کنه، در این حد فردی، یا بگرده در بین اون شهری که هست، مکانی که هست، یا آدمی پیدا کرد که اهلیت داره برای او بگه، بالاخره جامعه نیاد بگه. در حالی که اگر خواستگاه بشری داره دیگه جنبه فقط اجتماعی پیدا میکنه. پس قیاس نکنید شما رانا به هم دیگه، قیاس مع الفارق. مشخص شد از دای فاطمی؟ معلوم شد یا نه؟ خب حالا یه جواب بفرمایید، از شما یه جواب استفاده کنید. این حالا اشکال، این قول از دای بابایی چیز بزنتون نمیرسه؟ آقای فاطمی، آقای محمدی جی، در اینگه نوشتن هستی؟ خیلی نداره. از رفقای دیگه کسی به ذهن چیزی نمیرسه؟
فلسفه اجتماعی برمیده است نیازهای فرد داره، یعنی میگیم که اگر همین افراد میشه اجتماع.
خب درسته افراد میشن اجتماع، ولی که گاهی وقتا زمینه برای فعالیت اجتماعی نیست. مثلا ائمه طاهرین علیهم السلام نوعا حکومت و اینا در اختیارشون نبود، کارهای فردی میکردن، حالا افراد را هدایت میکرد. بخیر خود جامعه یک حیثیتی داره، یک کینونتی داره غیر از افراد.
آها فردی هم خودشو مسئول میدونه، ولی نوال فرسی میخواد
هم یعنی
به
یه دیوان آب در رفتی همین کشتن، دیوان آب یه نفر میرسه، یه دو یا یه نفر میرسه، خب یه نفر میرسه، خب به نظرم همین نکته‌ای که جنابای مشتبازاده فرمودن نکته خوبیه. اصلا به چه دلیل ما بیاییم بگوییم که احساس مسئولیت یک فردی که در جایگاه نبی است، حالا چه منشأ الهی داشته باشه چه منشأ بشری، بالاخره یه شخصیت تراز بالاست دیگه که نبیه، درسته؟ فقط بحث اینه که آیا خدا او رو مبعوث فرموده یا نه، حالا خودش احساس کرده که باید مردم رو هدایت کنه. خب این احساس از کجا ناشی شده؟ از فطرتشه دیگه، از فطرت او، از عقل او، که چون میبینی که نابینا چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، احساس مسئولیت کرده. خب احساس مسئولیت هم جمع را میگیره هم فرد را میگیره، چه فرق میکنه؟ یعنی این انسانی که در تراز و جایگاه یک شخصیت متعالیه که میخواد مردم هدایت کنه، حالا اگه دید جامعه نمیشه فعلا، خب میتونه افراد را که میتونه که، مالا یدرک و کلهو به لحاظ عقلی لا یدرک و کلهو المیسور و لا یسقط و بالمعسور. اینا قاعده عقلاییه دیگه. حالا این مثالی که آقای مشتاق‌زاده زدن، حالا یه لیوان آب فقط داره، خب این جمع را نمیتونه سیراب کنه. حالا یکی را که میتونه از نجات بده از تشنگی، میگه نه آقا من چون نمیتونستم این جمع را نجات بدم، این آب را ریختم دور یا ندادم به یکی. پذیرفته نیست. احساس مسئولیت نسبت به جمع، نسبت به فرد، چه این شخصی که در جایگاه و در مستوای نبی سرکار، یا آدم بحثت بالاست، انسانی فریخته است، وارسته است، حالا یا خدا مبعوث فرموده یا خودش وارد شده، این خواستگاهش فرق میکنه. والله انسان مثلا حضرت لقمان فرض کن، حالا پیغمبر خدا نبوده ولی خب یک انسان وارسته برجسته است دیگه، نمیتونه بی تفاوت باشه. پس این فرق بین این که آقا اگر خواستگاه بشری دارد فقط احساس مسئولیت اجتماعیه، و اگر خواستگاه الهی دارد احساس مسئولیت هم فردی است هم اجتماعی، میگم نه این فرق وجود نداره. فاز اول. و ثانیاً نکته بعدی که بگم دیگه بس تمام بشه، نکته دوم چیه؟ حالا سلم نواز، دقت کنید، خواهش می‌کنم دقت کنید. سلم نواز، سلم یعنی چی؟ یعنی بله آقا حرف شماست. اگر خواستگاه بشری دارد نبوت، فقط حیث اجتماعی داره. خیلی خوب، حالا این فرمایش آقای حیدری شاید اینجا بشه احیاش کرد که بسیار خوب. مگر باید این نبی بره بنشینه شرایط رو براش فراهم کنن؟ خب خود شرایط رو فراهم کنه دیگه، زحمت بکشه شرایط رو فراهم بکنه. آدمی که دل سوزه نگران زندگی مردمه، دست رو دست نمیگذاره، خب شروع میکنه فعالیت فردی. از طریق فعالیت فردی کم 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 نیرو جمع میکنه، شرایط اجتماعی رو فراهم میکنه. و عجیب این است که در تاریخ انبیا اگر ما نگاه کنیم، الا موارد اندک، الا موارد اندک، یعنی اینی که میخوام عرض کنم یه واقعیتی است برخلاف نظر ایشون، که انبیا علل اغلب شرایط براشون فراهم نبود، با زحمت و با تلاش و با گرفتاری تلاش کردن شرایط را فراهم کردن. ما خود پیغمبر اکرم شرایط فراهم بود، این همه آزار و اذیت و مخفیانه بود در شعب ابی طالب و محصور کردن و داستان ها، سختی ها، گرفتاری ها، مردم ها به حبشه فرستاد یه دیر از طرفدارای خودش را، مهاجرت اولیه که انجام شد، چقدر زحمت کشید تا کم کم این شرایط را فراهم کرد، مدینه فراهم شد، بالاخره نظام سیاسی خودش را هم تشکیل داد. انبیای دیگر هم همچرا بوده. پس واقعیت های تاریخی هم بیانگر این است که انبیا شرایط آماده و حاضر را نیامدن استفاده کنند، بلکه شرایط را خودشون تلاش کردن فراهم کنن. حالا یا شد یا نشد، زحمت کشیدن دیگه، جنبه فردی هم داشته. پس این هم نمیتونه فارغ باشه. پس برگردیم، خلاصه نتیجه بحث چه شد؟ نتیجه بحث خلاصش دو کلمه شد: اگر عمومیت مکانی نبوت را اونطوری که ما عرض کردیم عمومیت پیامهای پیامبرانه بگیریم، نقض ندارد، یا حداقل نقضی نمیشه برای ثابت کرد که نقض بشه.
فرمایشات شما در مقام ثبوت میشه پذیرفت، ولی در مقام اثبات اینکه ما بتونیم
خب
بکنیم که
دعوت پیامبران
در هر زمان عمومیت مکانی داشته،
اثباتم نمیذاره. بابا این عرض کردم دیگه، ادله قرآن راجع به پیامبر اکرم که دیگه شفافه که جهانی بودنش.
نه این که مخاطب دعوت پیامبر جهانه، این مقام
نه نه اقدام کرده، نه فقط مخاطب هست در مقام ثبوت و مقام تشریع، در مقام تبلیغ، اقدم به تبلیغ پیغمبر برای همه.
ولی خب ما نمیتونیم ثابت بکنیم که پیامبر دستوراتشون مثلا به تبلیغ
خب گو نه گفتیم بکنم. ببینید اینا رو بگه، خیلی حرف زدیم انصافا. اگر این همین در اثبات چه عرض کردم، گفتیم خدمت شما خیلی من حرف زدم، یعنی انصافا اگه بخوام به خودم نمره بدم لاقل خودپسندی اگر نباشه نمره باید از 18 به بالا بدم دیگه. یعنی این بحثایی که در این چندین جلسه واقعا بحث شد غنیمت به شما دید، الان کار ندارم، نمیخوام منت بر شما بگذارم، ولی انا ما وجد فی کتاب او مقالت او فلان، من ندیدم چیزی. این بحث گسترده ها منده ها عرض کردیم که خیلی حرف گفته شد اینا، اگه شما برگردید این رؤوس رو در بیارید، چون نظام هدایت تشریعیه الهی مثل نظام هدایت تکوینیه الهی است. نظام هدایت تکوینی الهی فراگیر است قطعا. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هر جنبنده ای رزقش بر خداست، خود خدا داره میفرماد دیگه. خب حالا همینجور لقمه کرد و هر جنبنده ای را تو دهنش گذاشت خارق العاده؟ نه، نظام اسباب و مسببات و تدریج. خب این نظام اسباب و مسببات و تدریج زمان بره، آفت داره، آسیب داره، مبتلا به مزاحم میشه، گاهی دیر میرسه، گاهی نمیرسه. اینا تو نظام تکوین هست، هیچ کدوم از اینا ناقض لطف تکوینی الهی نیست که بگیم اینه خدای ما تو علی یعوذ بالله دروغ گفته، اگر رزقا میخواست بده چرا بس این فلان حیوان اونجا گشنمون مرد، اون چقدر لطوپار شد تا یک چیزی را سید کرد بخوره، این چجور رزق دادنیه. بعضی ها در آستانه ماه رمضان هستیم، بعضی ها میگن آخر خدای متعال میگه ماه رمضان مهمان من. خب ما هم اگه این باشه مردم ها چیز نخورن، ما مهمان میکنیم دیگه. میگم همه تون مهمان من. خب میگه چیز نخورید دیگه. خب ما آقا من میگم بیاد مهمان من، هیچی نخورید. نه، رزق مادی خدای متعال میخواد، رزق را میخواد معنوی کنه. این کارهایی که میکنه میگه تسبیحتون چیز، نفس میکشید تسبیح مینویسن، اشتباه ماست. انفاس و کن فیه تسبیح، بابا نفس میکشیم زنده بمانیم. میگه باشه من اینا تسبیح میگم که سبحان الله میگید بده، مفت و مجانی. اصلا خدا شاهده وقتا فکر میکنه خداوند متعال دیگه دنبال بهانه انگار میگرده، یه بهانه ای میخواد جور کنه که اینا رو همه رو بیارتشون ببخشدشون. نوم و کن فیه عباده، عجب، بخواب عبادت مینویسن. این ماه، حالا ما عجیبی سنصاف ماه رمضان، ماه خیلی عجیب. بله، انفاس کن فیه تسبیح، نوم کن فیه عباده، دعا کن مستجاب، عبادت شما مقبوله. خب یعنی چه مگه وقتای دیگه مقبول نیست؟ شما الان این نظامی سوال میفرمایید که اگه شرایطش داره خب هر ماهی مقبوله، اگر هم نداره خب باطله دیگه، ماه رمضان غیر ماه رمضان نداره، میگیم چرا فرق داره. اونجا اگر حضور قلب نبود اون در همون حد بهش نمره میده، اینجا نه، اینجا از لطفش بی حضور قلبم حضور قلب حساب میکنه. این مقبول نه صحت. بله نماز باطل قبول نمیکنن بدون وضو مثلا، اما حالا یه مقدار حضور ذهن داشته، مقداری اون آدابش و اینا رو اونجوری که باید اینا رو خدای مثال ارفاق میکنه، خوبش میده. یعنی جنس بد را، جنس مثلا نامرغوب را مرغوب حساب میکنه خاطر این ماه رمضان. خب حالا بنابراین ما اثبات که میخوایم بکنیم میگیم عمومیت داشته، مهم اینه که طرف باید نقض کنه تا باطل کنه. مثبت دلیل ما گفتیم پیشینی است، اینا خیلی من حرف خدا شاهده خیلیه. بله دیگه اون نامه های اثبات بعد همین خب میدانم. نه یقینا پیغمبر گرامی اسلام که تبعیض که قائل که نمیشه، اینا دلیل نمیشه پیغمبر. نه سبو اثباته، یعنی پیامبری که اقدام کرده که نمیاد یه عده ای را براشون این پیام را برسانه یه عده ای را نرسانه. برای چی؟ چرا این کار بکنه؟ حالا به ما نرسیده او پی که ایشون کی بوده، همه را که نقل نکردن، که قصور از نقله، نه قصور از این که ابلاغ نشده باشه، اینو نیست. یعنی عرض کردم اون ناقضش دلیل نداره.
سلطان محمد زمانی
که
رفتیم
این فکر میگه همه جا بودن کفار دیگه، باید جواب بودن. بله جوابایی این که نمیسلمان ها هست، مثلا از جمله شهر مطمئن اسماعیل، مثلا چند شهر دیگه هم جوری. بله کمیره از طریق مثلا تجارا کفتر به جایی برده بود اسماعیل بوده. بله حالا در هر صورت دیگه این حاضا ما واسه ما بوده، خدای متعال تفضل فرمود، وقت تمام شد. پس ما این بحث مربوط به نعومیت رو تمام کردیم. انشاءالله عمری باشه و توفیقی نصیب اون بشه خدمتون باشیم، بعد از ماه رمضان که برگردیم بحثا شروع بشه میریم سراغ یکی دیگه از اشکالات نویسنده. اون چی هست؟ دوباره نقض میخواد بکنه، ابطال بکنه نظر مشهور را. تا حالا دو تا اشکالات رو جواب دادیم، یکی حفظ پیام که باید حفظ بشه ثابت کردیم، یکی عمومیت این نبوت و اینا رو بحث کردیم، سومیش که حالا اشکال هست و بعد بحث خواهیم کرد اینه که میگن اگر نبوت مقتضای لطف الهی بود و باید خدای متعال پیامبرانی میفرستاد که شما میگید، اقلا نصف پیامبرا باید زن میبود، در حالی که همه پیامبران مرد است، همواره بخشی از مردم، نیمی از مردم حدودا زن بوده، عدل الهی اقتضا میکرده که پیامبر زنم بفرسته در حالی که همش پیامبر مرد. بس معلوم میشه نمیتونیم بگیم این مقتضای لطف الهی است، والله خدا متهم میشه به بیعدالتی، حرف ایشون هستا. خب اینا بعد ان شاء الله ما بحثش کنیم، بررسی کنیم، به امید خدا امیدواریم که خدا توفیق شما عنایت بفرماید. دیگه فردا و پس فردا هم که بحث همون امامت را داریم، بحث مراجعات را، بنابراین این بحث ما که بحث نبوت بود دیگه این جلسه تا امروز تعطیلات، قرار تعطیلات تمام شد، عرضی ندارم. بله فردا پس فردا ان شاء الله از اون بحث امامت را داریم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.